بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه که ویژه تحلیل و بررسی این حادثه تروریستی تقدیم محضر و نگاه مبارک شما میشه، دعوت کردیم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پناهیان. آقای پناهیان سلام بر جناب عالی، خیلی خوش آمدید، ممنون از اینکه قبول دعوت فرمودید.
سلام بر شما، سلام بر همه مردم خوب ایران که عاشق سردار سلیمانی هستند، سلام بر همه مردم خوب کرمان که مراسم این ایام رو عاشقانه برگزار کردند، سلام بر شهیدان امروز، شهیدان بسیار مظلوم که معصومانه به شهادت واقعا رسیدند، سلام بر امام زمان ارواح له الفدا که حتما قلبی بسیار رنجور دارن، سلام میدم به رهبر عزیزمون که طبیعتاً از پیامشون هم کاملا معلومه شدیداً متأثر شدن. واقعا کسی اگر مزار سردار سلیمانی رو رفته باشه متوجه میشه اونجا یک نقطه متفاوتی در عالم هست. من دیشب تا سحر اونجا بودم و به همین دلیل خیلی خبر شهادت زائران سردار سلیمانی امروز برام سخت بود. چهره‌های معصوم و مصممی که دیشب می‌دیدم همه جلوی من رژه می‌رن، دائما اونها رو دیشب تحسین می‌کردم. لحظه شهادت اونجا مردم چه می‌کردن؟ اینا اصلا برای چی اومده بودن؟ تو اون سرما، جلسه سخنرانی تو سرما بود، مردم ایستاده بودن اکثرا، منتظر چی بودن؟ منتظر چه خبری بودن؟ به عشق کی اومده بودن؟ چرا؟
در بین این شهیدانی که امروز حالا هنوز اسامی دقیقشون رو شاید به طور کامل منتشر نشده ولی بودن افرادی که شما دیشب اون عزیزان رو دیده باشید؟
بله، دیشب اون مداح عزیزی که قبل از من خوند یادم نیست الان دقیقا روزه هاش چی بود، اما از علمداری سردار سلیمانی حرف میزد. یک دست و یک پای او قطع شد و به شهادت رسید امروز. خیلی اصلا نمیشه فرق گذاشت بین زائرین. تک تک اون مادرانی که می اومدن التماس دعا می گفتن با چه اصراری که برای سعادتمندی و سربازی بچه های ما دعا کنیم. خب چنین مادرانی به شهادت رسیدن. تک تک اون نوجوان هایی که با اصرار آقا عکس بندازیم، آقا ما رو یادتون نره، سلام ما رو به رهبر برسونید، دعا کنید ما شهید بشیم، نمیدونم چند تا از اونها امروز در این برنامه به شهادت رسیدن. فرقی نداره واقعا، همه کسانی که به زیارت سردار سلیمانی مشرف شدن در این ایام شریکن در اجر این شهادت، شریکن در اجر این مظلومیت. واقعا من بعید میدونم برای یک نفر از فرماندهان ما، از مسئولان امنیتی کشور قابل تحمل باشه این وضعیت. رهبری عزیز هم که دیگه فرمان آتش رو صادر کردن. مردم ما باید مطمئن باشن واقعا نابودی خودشون رو تسریع کردن صهیونیست ها و دیگه بعد از این باید روز شماری کرد، بلکه ثانیه شماری کرد برای نابودی اسرائیل. این قله پوشالی استکبار اگر زده بشه همه در آسایش خواهند بود. ما خیلی هولناک بود این فاجعه برامون و این غم رو به این سادگی نمیتونیم دیگه تسکین بدیم. هولناکتر از فجایع دیگری که شبیه این در جامعهمون اتفاق افتاده، بیرحمی و قساوت بیشتر، اما شتاب زدگی دشمن و زبونی و ذلیلی او کاملا در این حادثه معلوم میشه. دشمن میدونه ما نفرت عجیبی از او پیدا خواهیم کرد در میان مردم منطقه، همه میدونن کار کیه، ولی چرا دست به این جنایت شنیع زد که خودش رو نابود بکنه؟ ببینید وقتی شما به دشمن ضربه بزنید، این ضربه کاری باشه، او دست پاچه میشه و بعد اقداماتی میکنه که مرگ خودش رو نزدیکتر میکنه. ضربه غزه موجب شد او دست پاچه عمل بکنه.
امروز بسیاری از تحلیلگران من میخواندم و میشنیدم که میگفتند که به جهت اینکه صهیونیست‌ها نتوانستند در غزه به اون اهدافی که بالاخره هی مکرر در مکرر رپورتم ترا تکرار میکنن و بیان میکنن برسند، خب چنین جنایت‌هایی رو رقم میزنن که بتونن در ترتیب زهرشون رو بزنن.
وقتی یک نفر از نیروهای حماس، یکی از فرماندهان و مسئولینشون میگه سردار سلیمانی بارها به غزه آمده بوده و ایده این زیرزمین‌ها و تونل‌های زیرزمینی بخشش از ایشون بوده، اونها ناچار برای قدرت نمایی باید یک ضربه‌ای به سردار سلیمانی بزنن. سردار سلیمانی هنوز زنده است، میان با زائران او درگیر میشن، زائران او رو به شهادت میرسونن.
این نکته مهمیه آقای پناهیان. ببینید من میخواستم این پرسش رو اصلا ابتدای برنامه خدمت شما طرح بکنم که چرا 13 دی و چرا گلزار شهدا و چرا مراسم منتسب به سردار از دلاد، این دلیل چی؟
اگر سردار سلیمانی موفق نمیشد تکفیری ها و تروریست های جهانی که در منطقه پخش شده بودند به خاطر صهیونیست ها میخواستن مسلمان ها رو بکشن، اگر سردار سلیمانی موفق نمیشد این تروریست ها رو از بین ببره، مقاومت سربلند نمیشد، امروز غزه مقاومت نمیکرد. اونها میدونن نابودیشون با دست کدام فرمانده کلید خورده. جوانهای غزه مقاومت اسلامی در منطقه رو دیدن که حرکت کردن. جوانهای غزه الگوی مقاومت جنگ 33 روزه در لبنان رو دیدن، الگوی مقاومت در مقابل یک جهانی که حرکت‌های تروریستی داشت انجام میداد رو دیدن. این فکر، تفکر مقاومت، انرژی مقاومت رو بچه‌های غزه از کجا پیدا کردن؟ بچه‌های غزه چرا مهربان با اسیران خود برخورد می‌کردن؟ چرا مهربان؟ که اصلاً بیچاره کرده رژیم صهیونیستی رو. این مهربانی رو از سردار سلیمانی در مواجهه با دشمنانش یاد گرفتن. این مواجهه رو که خیلی اخلاقی، خیلی انسانی، خیلی جوان مردانه با صهیونیستا داشتن، این مواجهه رو فرهنگ مقاومته، فرهنگ مقاومت جنوب لبنانه. اونها میدونن سردار سلیمانی بیشتر از این که بخواد عملیات نظامی انجام بده چیکار کرده؟ این فرهنگ رو منتشر کرده، این فرهنگ رو پیروز کرده. سردار سلیمانی بیشتر از این که طراح جنگ باشه، که یک طراح موفق جنگ بود، بیشتر از اون موفق بود در این که تفکر مقاومت رو منتشر بکنه و الان تفکر مقاومت خودکار داره کار میکنه. اون بیچاره ها نمیفهمن دوران اضمحلالشون فرا رسیده. میدونید صهیونیست‌ها چی رو نمیفهمن؟ این کلام رهبری رو نمیفهمن که بچه‌های غزه خودشون بودن عمل کردن. نمیفهمن این رو. درک این کار ساده ای نیست. واقعا اینها خودشون، بله، مقاومت به تفکرش مینازه، مقاومت به بصیرتی که ایجاد میکنه و سربازانی که در این پادگان بصیرت تربیت میکنه مینازه. قدرتش به اینه. واقعا ما نیاز نداریم به لشکرکشی برای نابودی صهیونیستا بریم، حتما نیرو بذاریم تو غزه، حتما نیرو بذاریم حتی تو لبنان. روپای خودشونن بچه ها و اونها میدونن کی اینها رو اینجوری فرهنگ بهشون، فرهنگ مقاومت رو بهشون منتقل کرده. سردار سلیمانی.
آقای پناهیان، چه عاملی سبب، حالا این در کنار این نکته که فرمودید که واقعا جای تحلیل بیشتری داره، ما بهتر بعد واقعا روی این موضوعی که فرمودید تحلیل محتوا کنیم. من خودم شخصا معتقدم که ما در خصوص این نکته‌ای که همواره رهبری اشاره داشتن، سردار سلیمانی فرمودن، بسیاری از بزرگان ما به این موضوع توجه دادن که آقا ما نیروی ایمان اصلی ترین عامل حرکت و پیشرفتمون بوده. این واقعا ما کمتر بهش پرداختیم، همواره در اندازه بحثای حالا شعاری و تزئینی به نظر میاد باقی مانده، ولی یک واقعیتی است که حضرت عالی هم امروز همون خوب اشاره میکنید. این نکته که هست اینه که چه عاملی سبب میشه که اونها وقیح‌تر میشن. ببینید وقتی که اون شهادت نوجوان مردانه، اون ترور نوجوان مردانه رقم میزنن برای خود سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس، خب اومدن و حتی رئیس جمهور امریکا میاد علنا اعلام میکنه که این با فرمان من بوده و میاد این رو به اون یک دستاورد بر خودش تعریف میکنه. بعد از اون ببینیم اقدامات دیگری، ترور شهید موسوی هم چند روز گذشته، ترور فرماندهان و مقامات ارشد حماس، شیخ صالح که واقعا جا داره از همه این شهدان یاد کنی و البته بیش از 21,000 شهید. من واقعا برام جالب توجه داره جایی که تهران 24,000 شهید در طول دفاع مقدس و این 21,000 شهید غزه ظرف این مدت کوتاه، واقعا جای تأمل داره که اینها چه رکوردداری هستن در جنایت. بعد ترور مردم مظلوم و عاشقان سردار سلیمانی، چه چیزی سبب میشه که این وقاحتشون رو هر روز بیشتر بروندادش رو عینی تر میکنن و بیشتر به این سمت و سو میرن؟
ببینید در روایات ما تصریح شده که دشمنان ما رو خدا از احمقها قرار داده، در قرآن کریم از این سنگین تر تبیین شده این ماجرا. میفرماید که شما 20 نفرتون بر 200 نفر از دشمن غلبه میکنه، به انهم قوم لا یفقهون، چون اونها آدم های نفهمی هستن. ببینید نه اینکه شما به خاطر ایمانتون بر اونها پیروز میشید، نه اینکه شما به خاطر نصرت الهی بر اونها پیروز میشید، اونها نفهمن. شما شروع کنید به درگیری، نفهمی های خودشون رو بروز میدن. از این نفهمی بالاتر که جریان استکبار جهانی تروریست های مزدوری رو مأمور کنه برید حرم عزیز زینب رو خراب کنید، امروز حرم عزیز زینب رو خراب کنید، فردا میریم کربلا رو خراب میکنیم. خب اینا یک دقیقه اگر عقل داشتن محاسبه میکردن میگفتن خب شما با این کار یک لشکر منطقی مقاومت، بلکه یک سپاه، بلکه سپاه های منطقی مقاومت درست میکنید. جمهوری اسلامی نتونسته بود یه ناتو منطقه‌ای مقاومت درست بکنه، اما اینا با حماقتشون برای حمله کردن به حرم‌های اهل بیت این وضعیت رو پیش آوردن. الان نیروهای سازماندهی شده، موشکدار، مسلح، آماده در منطقه هستن. خب حماقت از این بالاتر؟ در زمانی که خودشون طراحی کرده بودن بین مردم ایران و عراق اختلاف بیاندازن، در همون زمان کار خودشون رو بی ثمر کردن، سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو با هم دیگه به شهادت رسوندن، اتحاد ابدی ایجاد شد بین این دو ملت. ببینید این حماقت‌ها موجب این سبائیت میشه، پایگاهش اینه. ما یه وقت نباید ترس به خودمون راه بدیم. اونها احمقانه عمل میکنن و نابودی خودشون تصریح میکنن. والله من اندوه این شهدا رو نمیتونم تحمل کنم. کاش دیشب اونجا نرفته بودم و یا کاش امروز هم اونجا بودم بین این بچه‌هایی که مجروح شدن به شهادت رسیدن. واقعا تحملش سخته برای کسی که اون صحنه زیبا رو دیده باشه این شهادت رو تحمل کنه، ولی در کنار شادی زاید الوصفی ایجاد میشه در دل ما که چقدر اینها آخه احمقن. خب این حماقتشون قرآن فرموده است، روایات ما معصومین فرمودن، اینا دست پاچن، اینا واقعا نمیفهمن دارن چی کار میکنن، واقعا خدا عقلی که نداشتن رو ازشون گرفته. چرا از اول عقل نداشتن؟ چون فکر میکردن این روش پایداره. چرا اینها رو ما میگیم خرد ورزی لازم رو ندارن؟ چون تمدن غرب رو به پوشالی نواد، میفهمیدن از اول این مسیر ادامه نمیتونه پیدا بکنه.
آقای بنایم، یه نکته، یه سوالی که من اینجا دوست دارم روی صحبتمون با
میخوام پس من یه نتیجه ای رو بگیرم. فکر نکنیم اونها یک چشم انداز پیروزی رو دارن تصور میکنن و به سمتش با برنامه حرکت میکنن و این یه ابهتی برای دشمنان ما ایجاد بکنه. نه، اینها کاملا این جنایات خودشون رو احمقانه انجام دادن. اگر یک کمی تدبیر میکردن مردم بیگناه رو نمیکشتن. یک کمی تدبیر. من نمونه های دیگر نفهمی اینها رو عرض کردم که البته این نفهمی ها همیشه توأم با جنایت هست و ما یه ذره دین و ایمان داریم. مگه خون این شهدا بی‌پاسخ خواهد ماند؟ خدا کجاست؟ خدا نصرت خودش رو برای این آه مظلومان چگونه فرو خواهد فرستاد؟ خدا نصرت خودش رو برای نابودی این ظالمان چگونه فرو خواهد فرستاد؟ مگه اون 21,000 شهید غزه بی پاسخ خواهد ماند شهادتشون؟ اونها نمیفهمند، ما که اینا رو جز واقعیت‌های ایمانیمون میدونیم. پس دو تا حادثه همزمان رخ داده، دو تا احساس همزمان در دل ما داره ایجاد میکنه، دو تا حادثه همزمان ایجاد رخ داده، یکی حماقت وحشتناک اونها، یکی جنایت وحشتناک. در ما یک غم سنگین از این جنایت ها و یک بیداری بزرگ به خاطر اینکه نیرو بگیریم، انرژی بگیریم، امید پیدا کنیم به پیروزی به خاطر جنایت هایی که اینها انجام میدن. مطمئنن باید مردم ما تسلا بدن خودشون رو با پیروزی قریب وقوع بر این شیشه عمر استکبار که زیر دست ماست، یعنی صهیونیستی که در این منطقه لانه گزید.
آقای پناهیان، ببینید من پرسشم حالا بخشی از پاسخم رو در این جنبندی شما گرفتم، ولی پرسشم مشخصا از ناحیه جوانان هست. شاید بعضی از جوانان ما و نوجوانان ما که خب در معرض اخبار متفاوت قرار دارن، بالاخره ما میدونیم که هر روز تولید محتوا برای آسیب زدن به تحلیل درست جامعه ایرانی داره تولید میشه و این قابل کتمان نیست. چه مشخصه ای رو میتونیم در اختیار جوانان بذاریم که دچار اشتباه محاسباتی نشن در این مسیر؟ چون اونا دستگاه تبلیغاتشون بسیار پر سر و صدا دارن کار میکنن، همونطور که ابتدا تلاش کردن الحمدلله شکست خوردن، واقعا الحمدلله انسانیت به نظر من نهفته در این قوقای رسانه‌ای اتفاقا این بار غلبه کرد. این واقعا اینم نصرت الهی بود که هرچه تلاش کردن که مردم مظلوم غزه رو اینجا باز مقصر جلوه بدن که شروع کننده بودن، الحمدلله دیدیم برعکس شد و اتفاقات دیگه رقم خورد. ولی تو این حوزه و مشخصا در خصوص حادثه امروز به جوانهامون چه مؤلفه‌ای رو میتونیم معرفی بکنید که دچار اشتباه محاسباتی نباشه؟
ببینید، افراد هوشمند به هیچ وجه فریب تبلیغاتی دشمن رو باور نمی کنن. ما یه زمانی بوده تو این کشور 17,000 شهید ترور دادیم، اکثرش طی 2-3 سال. ببینید در مقابل این شهدای ترور ما چقدر دست بسته بودیم که نمیتونستیم جمعش بکنیم ماجرا رو. خب این دوره رو پشت سر گذاشتیم و تو اون دوره من یادم هست نوجوان بودیم اون زمان، چه زخم زبانهایی میزدن، چه حق و باطل به هم آمیخته شده بود، چه حرفهایی رو در بازار رواج میدادن، به مرور هی حقیقت آشکار شد. گاهی از اوقات برای آشکار شدن حقیقت هزینه ها دادیم. بنی صدر ملعون یک کاری کرده بود، مردم خیلی از این وضعیت به هم ریخته کشور رو مقصرش رو شهید بهشتی میدونستن. بسیاری از کسانی که در شهادت شهید بهشتی آمدن به میدان حالت عذرخواهی داشتن، حالت استغفار داشتن که چرا تحت تاثیر تبلیغات او قرار گرفته بودن. هیچ وقت حق پشت پرده نخواهد ماند و تا حالا نمانده و هر چی جلوتر میریم در مسیر انقلاب فتنه ها زودتر آشکار میشن، فتنه ها زودتر خودشون رو لو میدن. کمی صبر بکنیم حقایق معلوم میشه، کمی فکر بکنیم و تحلیل بکنیم حقایق معلوم میشه. این چیزی که شما در فضای رسانه‌ای ممکنه ببینید، اینها ممکنه صفحات زیادی داشته باشن، ولی اینا مال معدود افرادیه که این القاعات رو میخوان انجام میدن. ما وقت نباید فضای مجازی رو با فضای حقیقی اشتباهی بگیریم، بگیم بیا تو فضای مجازی ببین اکثرا دارن چه تهمت هایی میزنن. شهدای شاه چراغ به شهادت رسیدن، گفتن کار خودشون بود، چه نیازی داشت نظام و قطع مقاومت به این شهادت؟ این شهدا رو میگن کار خودشونه، چه نیازی داریم ما جز این که خطر بیش از پیش در گوش رژیم صهیونیستی به صدا در آمد و ما خواهیم دید که نابودی او محقق خواهد شد. چه نیازی داریم ما به این که بیایم شهید سازی بکنیم؟ اصلا این قابل تصور نیست. کنار سردار سلیمانی، سردار سلیمانی که با تروریست ها وقتی که مواجه می شد، اگر می دید دارن فرار می کنن، می گفت بچه ها دیگه برشون کنید، بذارید فرار کنن. شاید تو همین فاصله متنبه شدن. بارها و بارها این دیده شده در سردار سلیمانی. خون سردار سلیمانی جاریه در فرماندهان ما، به عشق او زندگی می کنن. ما چند تا شهید باید مثل سردار سلیمانی بدیم تا معلوم بشه که این فضایی است که بچه های ما در اون فضا دارن تنفس میکنن، عشقشونه مرام سردار سلیمانی. اینها راضی نمیشن خراشی به کسی بیفته، خراش اضافی حتی به دشمنانشون حاضر نیستن بزنن. همین حزب الله لبنان الان یکی از فرهنگ مقاومت رو داره رواج میده دیگه، چجوری داره برخورد میکنه؟ به این سادگی نمیزنه اونها رو تار و مار بکنه، میزنه تو اون مغز نیروهای صهیونیستی که کمترین تلفات رو بخواد به همون مردمی بده که ما اون مردم رو قبول نداریم که اشغالگر هستن. مردم غزه چجوری برخورد کردن؟ فرهنگ مقاومت، فرهنگ فریب، فرهنگ ریاکاری، فرهنگ جنایت های این چنینی نیست، اصلا نمیخوره. هیچ کس نمیتونه یه همچین حرفایی رو باور کنه. ما اصلا نباید وقت بگذاریم برای اینها.
خب آقای پناهیان، ببینید، یه نکته که اشاره میفرمایید هم در پاسخ به سوال اون که چرا وقیح تر شدن و همین که چه کنیم که جوان ها چه مؤلفه‌ای در اختیار داشته باشن که بالاخره فریب این همه اغواگری رو نخورن، یه نکته‌ای هست که به ویژه جوانان دوستدار انقلاب و جریان مقاومت انتظار داشتن که ما باید واکنش سریعتر، سریعتر و البته در خور فرق خیلی آشکارتر پاسخ میدادیم. الان جناب علی یه نکته رو اشاره داشتن که مرتبط به فرهنگ مقاومت بود، ولی از این طرف این انتظار هم هست که اگر ما واکنش سریعتری می داشتیم، اگر یک حرکتی می کردیم که به هر ترتیب اون به ویژه صهیونیستا، حالا رهبری توی عرض دو خدمت شما که پیامی که پیام تسلیت که صادر فرمودن اشاره دقیق داشتن، گفتی شما که اینا بالاخره بی پاسخ نمیمونه به اذن الله. بالاخره حالا من این عبارت رو حتما تقدیم بیننده‌ام میکنم. الان آیا میشه انتظار داشت که این اقدام صورت بگیره یا اصلا میشه گفت که ما اقدام درخوری انجام ندادیم؟
ببینید، وقتی ماجرای غزه شروع شد، رهبری صریحا فرمودن که کار ما نبوده، ما در جریان نبودیم، اونها خودشون اقدام کردن. حالا کلمه ما در جریان نبودیم رو آقای سید حسن نصرالله بیان فرمودن. یه محاسبه دقیق بکنیم، به نفع جبهه مقاومت هست که جبهه مقاومت همه قسمتاش با هم دیگه هماهنگ باشه و تحت فرماندهی واحد عمل بکنه، یا هر قطعه مستقل در یک گوشه عمل بکنه؟ کدوم بهتره؟ جبهه مقاومت وقتی قدرتمندتره که هر قطعه ای در هر گوشه ای مستقل عمل بکنه، حتی بدون بسیاری از هماهنگی ها و بدون فرماندهی مشترک واحد، و بعد بتونه این ضربه رو بزنه. صهیونیست‌ها وقتی میخواستن فشار غزه رو رو خودشون کم بکنن، هی میگفتن کار ایرانه. بعد ما به صهیونیست‌ها زیر فرمایش رهبری بعد چی بگیم؟ این بدبختا کار ما اگه بود که تا حالا ریشه شما رو کنده بودیم. اون جوانهایی که بیپناه هستن شما رو اینجوری زدن، پس شما اینقدر شکننده اید. این قسمت اول، یک نمونه. به نفع جبهه مقاومت هست غزه خودش عمل کرده باشه. دو، به نفع جبهه مقاومت هست که غزه مقاومت بکند. و الان 100 روز غزه مقاومت کرده. کدوم یکی از این صحنه ها بهتره؟ بلافاصله بعد از حرکت غزه همه نیروها، همه نیروهای مقاومت بیان به کمک، یا بگذارن غزه با مقاومت خودش اونها رو به سطوح بیاره؟ الان که 100 روز گذشته، همه کسانی که میگفتن بریم کمک کنیم، بریم یالا موشک باران کنیم، قصه رو تمام بکنیم، الان اونها هم متوجه شدن ولی جوانان غزه با این مقاومت 100 روزه بهتر پوان مثبت آوردن برای قدرت جبهه مقاومت و پوشالی بودن جبهه استکبار.
آقا من خیلی عذرخواهی میکنم آقای پناهیان، پاسخ جناب عالی رو بشنویم. بریم
مسلما برخورد سربازان ایران زمین با صهیونیست ها متفاوت خواهد شد و ایران قدرتمند عکس العمل های شدیدتری نشان خواهد داد، هرچند مدبران ممکنه باشه و حالا صورتش چگونه است من نمیدونم، ولی همه دنیا دیگه میدونن که ما دخالت بیشتری خواهیم کرد در نابودی رژیم صهیونیستی. این دیگه مسلمه، در طول تاریخ این وضعیت اتفاق افتاده. در طول تاریخ هرگاه دشمن ضربه بیشتری خواسته بزنه که مرعوب کنه جبهه مقاومت رو، که مثلا تسلیم کنه جبهه مقاومت رو، نتیجه عکس گرفته. نمونه هاشو عرض کردم، اومد حمله بکنه حزب الله لبنان رو از بین ببره در اثر یک حادثه کوچکی که به مرز پیش آمده بود، حزب الله لبنان واقعا تبدیل به یک ابرقدرت شد. اومد منطقه رو به هم بریزه، گفت من نقشه جغرافیایی خاورمیانه رو باید به هم بریزم و داعشی درست کردن و دیگه گفتن مرزها رو باید به هم بزنیم به نفع رژیم صهیونیستی. دوباره وضعیت دیگری پدید اومد و اونها در نهایت ضعف قرار گرفتن. این رو ما باید یادمون باشه، ما در یک جنگ با یک جریانی به سر میبریم که با دین خودش اومده مقابل ما ایستاده. بحث حقوق بشری فقط نیست، اون یک دینی داره، در اون دین کشتن انسانها نه تنها مجاز بلکه لازمه، به بردگی کشتن انسانها رسالت دینی اونهاست. ما با اینها مواجهیم.
آقای بنایی واقعا اینی که میفهمید شاید تا قبل از این بقای غزه برای مردم روشن نبود. وقتی تصاویری آمد بیرون از اون حریدی ها که اشاره بیکردن که اصلا مشکلی نداره کشتن اهالی غزه،
در کتب مقدسشون این چیزا رو نوشتن، آخه چرا مردم مطلع نباشن؟ ما نباید با ادبیات رایج دیپلماسی و حقوق بشری با صهیونیست‌ها صحبت بکنیم. حتی همین جنایتی که انجام دادن، این جنایتی که اینها انجام دادن، واقعا اینها کینه به دل دارن، واقعا ضربه زدن رو برای خودشون مقدس میدونن. من تصور میکنم صهیونیست‌ها انتحاری زدن، یک کار انتحاری انجام دادن به خاطر اون دین پوشالی و تحریف شده ای که دارن، که میخوان بیان انتقام بگیرن از خط سردار سلیمانی. سردار سلیمانی که خودش نیست که شما بخوای او رو به شهادت برسونی، دور سردار سلیمانی رو با انفجار میخوای خلوت کنی. امسال عجیب بوده زائران سردار سلیمانی.
آقا ظهر دوستان خلاصه به لحاظ امنیتی فضا رو خلوت کردن، دوباره الان در تصاویر دیدیم که دوباره مردم برگشتن به
برعکس میشه. و واقعا اونها رو ما رو جهالتشون حساب کنیم، جهالت اونها اونها رو نابود میکنه. این حرف قرآنه، قرآن که غلط نمیشه.
آقای پناهی ما تقریبا 4 دقیقه فرصت داریم، من خام پرسش نشته باشم و جنبندی جناب عالی داشته.
بنده تصور میکنم که ما با این شهادت یک گام به جلو رفتیم، اتمام حجت برای جهانیان شد، دست و بال ما آزادتر شد برای اینکه به مردم غزه کمک کنیم برای نابودی رژیم صهیونیستی. ما دیگه بیشتر از قبل به خودمون حق میدیم که بیایم دشمن خودمون رو از بین ببریم در فراسوی مرزها. ما به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، امنیت خودمون رو باید خارج از مرزهای خودمون تأمین کنیم و این کار سردار سلیمانی بود. سردار سلیمانی رو مردم بهش عشق می‌ورزیدن. چرا؟ چون اجازه نداد جنگ به داخل کشور بیاد. چرا ده ها میلیون نفر در عرض ارادت به پیکر این شهید به خیابون ها اومدن؟ اگر همه شهرها میرفت همه شهرها می آمدن. چرا؟ چون او یک جنگی رو از سر این مردم برداشت و الان مردم دارن میبینن که رژیم صهیونیستی دوباره میخواد بیاد در داخل مداخله کنه. یک بار دیگه اینا اینجور مداخلات انجام دادن، اومدن مجلس و چند جا رو، چند تا موشک رفت ساکت شد، خاموش شد ماجرا. ما باید این گونه برخورد بکنیم. این کلمه به اذن الله در فرمایش مقام معظم رهبری خیلی معنا داره. من تصور میکنم این کلمه حتی رمز عملیاته. اتفاقهایی خواهد افتاد، ممکنه این اتفاقها خیلی سرعت بالا یا اون حالت علنی توأم با دستپاچگی نباشه، من نمیدونم، اون تدبیرشو خبر ندارم، ولی حتما این رفتار متفاوت خواهد بود، چون به نظر من مقام معظم رهبری اذنش رو دادن، بلکه امرش رو در همین فرمایشات خودشون علنی مطرح کردن. و شما بدونید همین فرمایش مقام معظم رهبری چقدر قدرت به بچه های غزه خواهد داد، این خونها پرثمر خواهد بود، و همین فرمایش مقام معظم رهبری چقدر دشمن رو زبونتر و ترسوتر خواهد کرد. اون ترسی که در درون اونها هستش که ما نمیبینیم، هیچ وقت اونها نشون نمیدن به ما، و همین موجب باز دست باز چتر شدن اونها میشه، و همین موجب این میشه که اونها بی تدبیر عملیات هایی بخوان انجام بدن که هر لحظه پیروزی رو جلو میبره.
ببینید اونها
این طرف، من یک جمله عرض بکنم، نمیدونم چند دقیقه فرصت داریم؟
فرصت تمام شده آجا، بندازه چند ثانیه.
یک طرف میخوان فرهنگ شهادت رو از بین ببرن، از یک طرف با این جنایت هاشون موجب تقویت فرهنگ شهادت میشن.
زنده باشید، متشکرم از حضور شما.